أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. هر کردیم از بین شروع نهج البلاغه، اگر بخوایم به پنج شرح از مهمترین شروع اشاره کنیم، عبارتند از شرح خطب راوندی، شرح ابن ابی الهدی، شرح ابن میثم و شرح مرحوم خویی. تا اینجا ما درباره این چهار شرح یه معرفی اجمالی داشتیم و بعضی از مزایا و نیز نواقص و کاستی های این شروع را بیان کردیم. پنجمین شرح، شرح مرحوم توستری با نام بهج السباقه. خود مرحوم توستری در مقدمه کتاب وجه این که دست به کار شرح نهج البلاغه شده را اجمالا توضیح داده. ایشون ضمن این که به شارحان نهج البلاغه به ویژه شرح ابن ابی الهدی، ابن میثم و مرحوم میرزا حبیب الله خویی اشکالاتی رو ایراد می کنن، می نویسن فرعیتو ان اکتب به عون الله شرحا جامعا فیه من التاریخ و الادب و الاخبار القویه و الاثار التي تكون حجتا به قدر الحاجه و فی محل یکون فیه مناسبه مع ذکر مدارک عناوین کتاب به قدر الوسع. بهج السباقه جلد یک صفحه 26. همین دو چند جمله در واقع معرف این شرح که یک شرح جامعی است که هم مطالب تاریخی و هم مسائل ادبی در اون بیان شده، روایات قوی درش آمده و آثاری که حجته، اون هم به اندازه نیاز و در جایی که مناسب با اون مکان و محله. یعنی اگر این مطالب رو ما گفتیم در جای خودش اونها رو ذکر کردیم، همچنین مدارک و مصادر و مآخذ این کتاب رو بیان کردیم به اندازه‌ای که وضع ما اجازه داده. این در واقع میخواد بگوید شرح ما یک بعدی نیست، جامعیت داره، مشتمل بر مسائل تاریخی و ادبی. اخبار ضعیفه در این شرح استفاده نشده، چنانچه در مورد برخی از شروع خود ایشون اشکال کرد که از اخبار ضعیف استفاده کرده اند. همچنین تطویل بلا طائل داده نشده، یعنی مسائلی ذکر بشه که نیازی به ذکر اونها نیست، مثل کاری که ابن ابی الهدی در مورد برخی مسائل تاریخی انجام داده. همچنین اون چه گفتیم در محل مناسب خودش قرار دادیم، اینطور نبوده که مثل بعضی از شروح از جمله ابن ابی الهدی یه مطلبی را که باید در محل خودش میامد در جای دیگری ذکر بکنیم. و سرانجام مسئله مهم اینه که مدارک این کتاب، یعنی خطبه ها، نامه ها و حکمت ها رو ما ذکر کردیم، چون سید رضی اینها رو به اصطلاح به صورت مرسل نقل کرده. این یه معرفی اجمالی از این شهر که خود مؤلف در مقدمه کتاب انجام داده. مع ذلک حالا ما یک معرفی مبسوط‌تری که در واقع به نوعی توضیح این مطالب تلقی میشه و دو سه نکته ای که خود ایشون در قسمت دیگری از مقدمه گفته اون رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. منتها قبل از این که بخوایم به صورت مبسوط‌تر این ویژگی ها رو متعرض بشیم، ذکر برخی اشکالاتی که خود مؤلف نسبت به سید رضی مطرح کرده اینم خالی از فائده نیست. ایشون به طور کلی بعد از عرض به حضور شما تجلیل از سید رضی و تقدیر از زحمات گردآورنده نهج البلاغه، یه اشکالاتی رو هم در کار سید رضی بیان میکنه. حدود 7 اشکال به سید رضی ذکر کرده ایشون. دقت کنید، حالا من خیلی سریع این 7 اشکال رو بیان میکنم. خب این هم ضمن این که بالاخره به عنوان مقدمه این کتاب در این مقام ما به هر حال ذکرش میکنیم، اما یه نگاه انتقادی به سید رضی رو هم به اصطلاح مطرح میکنه که قابل استفاده است. البته ضمن این که همه اون اشکالاتی که به سید رضی متعصبین وارد کردن اونا رو همه رو رد کردیم، اما در این حال برخی از این اشکالات به نظر میرسه قابل تأمل و توجه. اولا ایشون میگه با اینکه سید رضی بنا داشته هر کلام فصیحی که منسوب به امیرالمؤمنین هست جمع‌آوری بکنه و هم مقامش رو معطوف به این کار کرده بود، اما این اشکالات در مورد سید رضی قابل اغماز نیست. یکی این که سید رضی با همه دقتش توجه نکرده که بعضی کلمات و سخنان به امیر المؤمنین نسبت داده شده در حالی که این سخن از امیر المؤمنین نبوده و تزویق کلام امیر المؤمنین. این یعنی عرض به حضور شما آمده مطلبی را که مرویه از امیرالمؤمنین بدون تأمل دقت نقل کرده، توجه نکرده آیا این از امیرالمؤمنین هست یا نیست. از جمله در خطبه 90 166 266 و همچنین در یه بخشی از خطبه 6. دوم این که چون در صدد گزینش کلام فصیح امیرالمؤمنین بوده، گاهی در این کار اکتفا به یک سخنی کرده و دنباله اون سخن را غفلت کرده ازش. میگه این کار سید رضی مثل این میمونه که کسی جمله این آیه لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، آیه هر حضور شما 43 سوره نساء، بیاد لا تقرب الصلاة را بدونه و انتم سکارا نقل بکنه، چقدر معنا عوض میشه. و سید رضی در برخی مواقع مثل حکمت 467 این کار رو انجام داده. وقت تو همه اینا خود ایشون از حضور شما اون موارد رو ذکر کرده. اینم یک اشکال. اشکال سوم به سید رضی این است که او عمدتاً به کتب عامه و روایات اونها مراجعه کرده، لذا گاهی از اوقات یک مطلب یا روایتی رو از اونها نقل کرده که روایات ما اونها رو تکذیب میکنه و نمیپذیره، مثل اونچه در خطبه 57 گفته اند. دیگر ما یکی یکی این موارد رو بخوایم ذکر بکنیم وقت میگیره. اشکال چهارم این است که گاهی سخنان غیر امیرالمؤمنین را نسبت به امیرالمؤمنین داده، از جمله در حکمت 289 که علی ظاهر قبلن هم اشاره کردیم که کنه اشکال این بود که تقریبا متفق علیه که اون مربوط به امام حسنه، اما سید رضی رو به عنوان کلام امیرالمؤمنین ذکر کرده. یا مثلا در حکمت 227 روایات متفقند بر این که اون رو امیرالمؤمنین از پیامبر نقل کرده، اما سید رضی این رو به عنوان کلامی که منسوب به خود امیرالمؤمنین است آورده. اشکال پنجم این است که گاهی از اوقات در برخی موارد سخنی را به مولا امیرالمؤمنین نسبت داده که از او در خواب روایت شده، مثل اون چه در حکمت 406 آمده. خب این معلومه که قابل اعتماد نیست. اشکال ششم این که گاهی از اوقات یه مطلبی رو به امیرالمؤمنین نسبت داده که در فلان مسئله حضرت اینو فرموده، در حالی که در یه مسئله دیگه و در یک واقعه دیگه امیرالمؤمنین اون رو فرموده بود، مثل نامه‌ای که در نامه 62 که آمده سید رضی اینجوری فرموده: و من کتاب لهو علیه السلام الى اهل مصر مع مالک اشتر، در حالی که این مربوط به یک خطبه ایست از امیر المؤمنین در مقام تحریک مردم به جهاد زمانی که مصر فتح شد و محمد ابن ابی بکر به قتل رسید. و این سخنی که ایشون به عنوان نامه امیر المؤمنین به کوفه نوشته، این رو برخی از محدثین و مورخین که تعدادشون هم کم نیست معتقدند که این روایتی است که ثقفی در قارات خودش اون رو آورده. در حالا این کسایی که آوردن ثقفی در قارات، ابن قتیبه در کتاب خلفا، کلینی در رسائل، طبری در مسترشد، اینا همه گفتن این ربطی به اون، یعنی این مربوط به تحریک مردم به جهاد، نه نامه به اهل مصر. و ترنجام اشکال هفتم این است که گاهی از اوقات تحریف صورت گرفته توسط سید رضی، تحریف به این معنا که یک کلمه ای را بر اساس مثلا اون چی که در مأخذ دیده به نحو دیگری آورده. مثلا ببینید در نامه 57 امیرالمؤمنین نوشتند خرجت من حیی هذا، یعنی من در حالی از جای قبیله خودم بیرون آمدم که در ادامهش میفرماد یا ظالمم یا مظلوم، وقت ادامه داریم. ولی اون چه که سید رضی آورده اینه خرجت من حیی هذا، در حالی که این درست نیست، اصلش این بوده خرجت مخرجی هذا، خارج شدم در حالی که محل خروج من اینجا بود. این فرق میکنه حیی هذا یا مخرجی هذا. خب اینجا در واقع کلمه کلمه‌ای قلب شده و مبدل شده به کلمه دیگر. این هم بعد موارد دیگری رو هم نقل میکنه که در برخی از حکمتها فرض به حضور شما این اتفاق افتاده، از جمله در حکمت 371 سید رضی آورده و شر رو جامع اون لمثابل عیوب، در حالی که در اصلش اینه این آمده و بخل جامع اون لمثابل عیوب، این شاید یک نوع تحریف، چون این همین رو در حکمت 378 هم خود سید رضی آورده. حالا اینا مجموعاً اشکالاتی است که ایشون به سید رضی داره. البته برخی از این اشکالات عرض به حضور شما چه بسا قابل پاسخ یا قابل توجیه باشه، چرا اینو باید عرض به حضور شما مفصلاً جداگانه مورد بررسی قرار بگیره که حالا آیا این واقعا تحریف هست یا نیست. حالا یه حال اینا اشکالاتی است که مرحوم توستری نسبت به نهج البلاغه داره. بعد از این به اصطلاح نکته ای که حالا اشاره کردیم، عمده اینه که خود این شرح رو در ترازوی بررسی و ارزیابی قرار بدیم که خب این شرح خودش چه خصوصیتی داره قطعا مهمترین ویژگی این شهر که قبل از اون به این نحو و به این گستردگی سابقه‌ای براش وجود نداره اینه که این یک شرح موضوعی برای نهج البلاغه. شرح‌هایی که تا به حال ما ازشون نام بردیم همه ترتیبی بودن، یعنی از اول نهج البلاغه و خطبه شروع میکنه میره تا آخر حکمت‌ها. اما کاری که مرحوم توستری کرده اومده 60 عنوان رو با به اصطلاح در زیر 60 فصل قرار داد، یعنی 60 تا فصل درست کرده و کلمات امیرالمؤمنین رو از جای مختلف در زیر هر عنوان مناسب با او قرار داده. مثلا یه عنوانی درست کرده به عنوان توحید، یه فصلی درست کرده به عنوان توحید، یه فصلی درست کرده، حالا اینا رو من عبارت ایشونم الاول فی توحید و فیه 53 عنوانن، 53 عنوانن، از ثانی فی خلق السماء و الارض و الشمس و القمر و النجوم و العرش و الکرسی و فیه 6 عناوین، 6 عنوان. پس ببینید 60 فصل درست کرده که در هر فصلی عناوین متعدد قرار داده، عنوان توحید، عنوان خلق آسمان و زمین، خلق ملائکه، خلق آدم، نبوت عامه، نبوت خاصه و همینطور میره تا 60 فصل. و وقتی که سخن از توحیده، حالا این توحید باز خودش بر طبق تقسیم بندی ایشون 53 عنوان در ذیلش وارد کرده و همه کلمات مولا علیه السلام رو تحت این عناوین 53 گانه قرار داده که اینا همه خودشون باز تحت عنوان کلی توحیدن. این 60 فصل که میگیم اینا عناوین اصلی است که یکیش مثل توحید خودش 53 عنوان یا زیر موضوع براش تعریف شده. این مهمترین ویژگی شرح توستری که در واقع به تعبیر خودش ما ترتیب لفظی را تغییر دادیم به ترتیب معنوی. حیث و حیث و ان ترتیب المصنف للكتاب بالخطب والكتب والكلمات القصار ترتیب لفظی احببت ترتیبه بالمعنا فجمعت ما يكون راجعا الى التوحید مثلا فی موضع و ما يكون راجعا الى النبوه فی موضع و الى الامامه فی موضع و هكذا کل موضوع. بعد شروع میکنه به تفصیل این موضوعات را ذکر میکنه. این بهج سباقت جلد 1 صفحه 27. اون عبارتی هم که از مقدمه خوندیم که فرعیت ان اکتب کتابا جامعا فی در حضور شما، اونم در همین بهج السباقه، آدرس یادم رفت اونجا بگم، بهج السباقه جلد 1 صفحه 26 گفتم بکردم نبود. علایه حال این یکی از مهمترین و شاید مهمترین کاریست که تا اون زمان صورت نگرفته و مرحوم توستری این کار را انجام میده، به این گستردگی انجام نشده. ممکنه مثلا تا حدودی برخی یه کاری انجام دادن، اما به این مفصلی که این کار را انجام نداده بود. ویژگی و فرض به حضور شما برجستگی دیگری که در این کتاب میتوانیم ذکر بکنیم این است که به ادعای خود ایشون در این شهر مدارک سخنان امیرالمؤمنین ذکر شده، یعنی روایات و اساس مآخذ و مدارکی که دارند روایات امیرالمؤمنین و سخنان امیرالمؤمنین مستند شده و این خود به تعبیر خود ایشون قبل از او به این کیفیت وجود نداشت. صریحا ایشون میگه و اما الشراح المتقدمون فلم یقفوا فی کثیر منها علی مدارکها اصلا و فی یسیر منها لم یقفوا غالبا الا علی بعضها. بسیاری از شراح این رو یا متعرض نشدن مدارک سخنان امیرالمؤمنین رو، یا پیدا نکردن، مدارکش رو نتونستن پیدا کنن و ما اومدیم اینجا این مدارک رو ذکر کردیم. سومین مسئله که باز مهمه و چه بسا قبل از او به این شکل انجام نشده، پرداختن به اعراب و لغت و تفسیر مشکلات و واژه‌های صعب نهج البلاغه، اونم دیگران تقریبا به واژه‌های غیر سخت و غیر مشکل هم پرداختند. در هر فقره همه واژه ها رو توضیح دادن، اما در این شعر فقط اون واژه ها و کلماتی رو که سخت بوده از حیث اعراب و لغت و تبیین معنای او انجام داده. چهارمین خصوصیت در این شعر این است که به مسائل تاریخی هم درش پرداخته شده و اندازه، همونطور که در سخن خود ایشون هم صریحا آمده بود. پنجمین ویژگی در مورد این شهر اینه که این شهر در واقع متضمن نقد و بررسیه آراء شارحین پیش از خودش هم هست، به خصوص ابن ابلهدی و ابن میسن، متعرض نقد و بررسی آراء این دو عالم هم شده. اینا چه بسا مهمترین ویژگی هایی است که ما بتونیم برای این فرض به حضور شما شرح نقل بکنیم، مخصوصا اون شرح موضوعی بودن، یعنی اون مسئله موضوعی بودن این شرح یک مسئله قابل توجه است که البته بعد از اون هم گام های بیشتری برداشته شد. علارغم این ویژگی ها اما در این حال کاستی هایی هم در این شرح به چشم میخوره، هرچند شاید بگیم از یه جهاتی حداقل از نظر کمی کاستی های این شهر کمتر از سایرشون. یکی از این کاستی ها که عمدتاً در این شهر بر نقل تکیه شده، یعنی بیشتر یه شهری است که روایی و نقلی است، در حالی که در نهج البلاغه مسائل بسیار مهمی در مورد عقل و خدا و توحید و یعنی مسائل و موضوعات عمیق عقلی و فلسفی مطرح شده. خب بدیهی است که اون امور رو نمیشه صرفا با نقل شرح کرد. اینجا باید بالاخره با استدلال و عقل و منطق این مسائل توضیح داده بشه. این یه مشکل. مشکل دیگری که در این شهر اجمالا خودنمایی میکنه این است که این 60 فصلی که مرحوم توستری در بهج السواقه طراحی کرده این چندان دارای یک ترتیب منطقی به اصطلاح واضحی نیست، یعنی که نه بالاخره باید این تقسیم بندی بر اساس ضابطه و ملاکی باشه. این شاید کمتر در این شهر دیده میشه که مثلا بر اساس یه ترتیبی این رو شروع کرده باشن. اینم اجمالا درباره شرح بهج السواقه که مؤلفش مرحوم توستری است. خب حالا بله
اشکال
هست وارد
نمیشه
این
میتواشون به سفر به زمین
چیزی رو اونی که به سید رضی گفتن نه اونو ما که ببینید بعضیش رو قبلا پاسخ دادیم. مثلا این که فرض کنید که در بعضی موارد این خطبه در مورد یک کسی که سید رضی اون رو مثلا که انه در مورد کسی دیگری قرار داده، از جمله ایشون در گذشته ما گفتیم الان هم گفتیم مثلا این مال امام حسن این رو به امیرالمومنین نیست. و یه چیز دیگری که قبلا هم گفتیم این بود که در مورد خطبه عددش یادم نیستم که به مرد خلیفه دوم پرداختن، خب مرحوم توسری گفت این خطبه اصلا از نهجور از امیر المومنین نیست.
228
اختلاف عدد بود، داره من تحقیق داشتم. یا مثلا گفتن این اصلا بعضی گفتن مربوط به سلمان فارسیه، این رفتی به خلیفه دوم نداره. به هر حال برخی از این اشکالات از حضور شما حتما وارد نیست. مثلا حالا ما اگه بخوایم یه اشاره بکنیم، ببینید این که مثلا در مورد اشکال دوم بگیم این که نظرش به کلمات فصیح بوده و چون خودش مجذوب فصاحت کلام مولا شده بود فقط اونها رو گزینش میکرده و بقیه کلمات رو کنار میگذاشته، خب این اولا خود نهج البلاغه از اول تا آخر اگر ملاحظه بشه نقض این سخن آشکار میشه، چون در نهج البلاغه کلمات غیر فصیح هم هست. و ثانیا او یک شخصی بود که از نظر علمی و مرتبه به اصطلاح امانت و وثاقت به حدی بود که حتما این امور رو مد نظر داشت. این چطور میتونه مثلا بیاد یه جمله ای رو ببینه ولو تأکیدش رو فصاحته، اما در این حال چون مثلا قسمتی از این جمله غیر فصیحه اون رو نقل نکنه؟ تشبیه کردن ولا تقرب و صلات و انتم سکارا، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. سید رضی کسی نیست که حالا مثلا در این حد مجذوب فصاحت و شیفته بلاغت شده باشه که برای حفظ این اصل حتی معنا را منهدم بکنه و خراب بکنه. این خیلی
نواقصی در بیانات حضرت وجود آورده باشه. حالا ببینید ایشون
همین اشاره
همین
اینه
که به
هر حال تفاوت
بلاغت
عالی
رو مطرح بکنه.
مثلا کاری که الان این مسلمه، ما اصلا خود ایشون ببینید در مقدمه کتاب خود سید رضی اینو داره. منتها این تعبیر میگه این اشکالی که داره به سید رضی میکنه اینه که گاهی از کلام مولا اکتفا به یک قسمتی شده مثل اکتفا به لا تقرب الصلاة و ترک و انتم سکارا. ما همین رو داریم میگیم، میگیم مثلا معنا نداره که سید رضی ولو به دنبال جمع‌آوری سخنان فصیح مولاست اما اینقدر از معنا غافل بشه که یک کلام فصیح رو بیاره و یه قسمت رو نیاره به این حد که اصلا قلب معنا بشه و معنای غلط داشته باشه، که قطعا میدانیم مقصود مولا این نیست. این از شأن سید رضی بدوره که بیاد این کارو بکنه. یا اشکال سوم، حالا خوب شد شما یادآوری کردید که اینا بالاخره پاسخ داده بشه. یا اشکال سوم که گفتن مراجعهش فقط به کتب عامه بوده. خب این واقعا درست نیست. بله سیر رضی در اینجا احادیث و سخنان مولا را مرسل نقل کرده، به جز 15 مورد نام از حضور شما کتاب یا راوی رو نیورده، ولی تو همون 15 مورد اینطور نیست که همش متعلق به عامه باشه. این تعبیر ببینید کما انهو افلا ان لکون مراجعتهی الى کتب العام و روایاتهم فقط غالبا قد یعنی قلومات و تذبه و روایات خاصه. بله به کتب عامه مراجعه میکرد اما نه اینکه فقط به اونا مراجعه کنه. اگر این بود یعنی همه این سخنان رو فقط از اونا نقل کرده، تو منابع ما میبینیم که از غیر عامه هم حتی تو این 15 موردی که ایشون ذکر کرده وجود داره. یا مثلا این اشکال که گاهی نسبت داده به امیرالمؤمنین سخنی را که مربوط به اون نیست. خب این یکی از همون ادله منکرین استناد به نهج البلاغه بود که قبلا متعرض شدیم. یه عده ای معتقد بودن این منتسب به امیرالمؤمنین نیست نهج البلاغه، حداقل بعضی جاش، چون یه کلامی رو که مثلا مال امام حسن بوده از امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین نقل کرده. این هم پاسخ شما اونجا دادید. اما از حضور شما این که یک مطلبی رو نسبت داده به امیرالمومنین در غیر محل خودش. خب این ببینید، این خللی به خود کتاب وارد نمی کنه. سیر رضی مضامین و کلمات مولا رو اون چی که از امیرالمومنین آمده دستبندی کرده. گفته ما دیدیم بعضی از اینا خطبه است، بعضی ها نامه است، بعضی ها حکمته. خب حالا ممکنه یه جایی بین یه نامه و خطبه اشتباه کرده باشه، عنوان دادن و اشتباه در عنوان دادن به مطالب کتاب و سخنان امیرالمومنین. این غیر از این است که در اصل این سخنان مخدشه بکنیم. خب حالا یا اشتباهی در چیز ممکنه به اصطلاح رخ بده. به علاوه برخی از این موارد میتونه منتسب به اختلافی باشه که در اون مسئله وجود داره. یعنی گاهی اختلاف وجود داره که این خطبه رو مثلا حضرت کجا ایراد کرد، این نامه رو به کی نوشت. در موارد این اختلافات وجود داره. خب حالا به یه منبعی استناد کرده و این رو نوشته، یعنی اشکال مهم نیست. این اشکال نهایت فرمودی بذار من چون وقت گذشته اینو بگم.
من اومده جنگ جمل حضرت علی چیزهای گفته در مورد زن
اون ببینید اون اشکال رو اجازه
بگیم. بایی منزل حالا اقال هم دارم بایی اقال ساده باشه که مهم نیست که
نه نه
از قرآن نیست
اجازه بدیم. اجازه بدیم دو تا بحثه نه اجازه بدید. این که میگید وحی منزل نیست یعنی اجازه بدید میگید وحی منزل نیست یعنی چی؟
قرآن یه دوره چیزی که
نه آقا گوش خب بذار من جواب بدم دیگه چرا حرف میزنی. شما میگید وحی منزل نیست یعنی چی؟ یعنی سسته؟
یعنی میشه معنا بگیری شما؟
بله
حالا شما هر چی میخواد معنا بگیری
برو به استغفار کن.
شما هر چی معنا بگیری چی میخواد معنا بگیری شما؟ یا سسته یا خدا خدا نیومده یا قرآن کلام خدا نیست.
نه نه
من چی معنا میکنم؟
دو تا بعد شما میخواید نتیجه بگیرید این سخن امیرالمومنین نیست. آره
من میگم حالا از خدا که نمیگه چی دوی گفته در جنگ جمل چی دوی گفته حرفا بوده روش نقد میشه کرد میگه روش نقد کرد که
نه
حرفا سخن امیرالمومنین رو قرآنی که نمیشه نقد کرد که
لا اله الا الله. سخنی که معصوم بگه این حجت این کل قرآنه، بی خود نیست. میگن نهجل بلاغه اخل قرآن. اگر انتصاب و استناده سخن به امیر المؤمنین ثابت بشه بدون تردید باید، اگر ظاهری داره به ظاهرش عرض کنیم، اگر از متشابهات خب این میشه کلمات معصومین هم گاهی متشابه باشه، این باید تأویل بشه، تأویلش هم اهلش باید انجام بده. گاهی محکمات گاهی متشابهات، یعنی همطور که قرآن محکمات و متشابهات داره کلام معصوم هم همینطوره. خب حالا اگر ما با یک کلامی مواجه شدیم یه وقت میگیم آقا این لا یصدر عن المعصوم، این از معصوم صادر نمیشه، خیلی خب در اصل صدورش اشکال میکنه، هیچ وقت معصومی حرفو نمیده. حالا یا دلالتش یه چیزیست که از ان قابل قبول نیست یا اشکال در سندش میکنه. ولی اگر دلالت و سندش را پذیرفتیم دیگه نمیتونه بگیم حالا یه چیزی گفته، حالا ما میتونیم خلافش رو بگیم یا اشکال بش بکنیم. قطعا این نیست، قطعا نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این موارد بعضا توی نهج البلاغه هست، حالا اگه بشه بعد اشاره میکنیم، خنن ناقصات العقول و مثلا راجع به زنها اینا ناقص العقل. خب این یعنی چی؟ این یا باید بگیم از مولا صادر نشده، یا اگه صادر شده منظور چیه، توجیهش کنیم. دقت فرمودید که حالا ما عرض خواهیم کرد. پس بنابراین حالا یه چیزی گفته و نمیدونم اینا ما نمیتونیم اصلا بگیم. یا گفتم در دلالتش یا در سندش باید خدشه بکنیم. این که وحی منزل نیست، بله وحی نیست، ولی کلوحی نهایت فرمودیم. اینم اجمالا در حال در این که سید رضی کارش به هیچ وجه خالیه، این که کسی بگه به هیچ وجه اشکال نداره این قابل قبول نیست، ولی سید رضی ایرادهایی بهش وارده. ما به برخی از این ایرادها قبلا هم اشاره کردیم. همین که همه سخنان حضرت رو نیورده، تأکیدش رو فصاحت بوده، این که مرسلا نقل کرده، این همه ما رو به زحمت انداخته، اینا اشکالاتی است که وجود داره. ولی این هفت اشکالی که مرحوم توستری اینجا ذکر کردن به نظر میرسه حداقل برخی از این اشکالات به سید رضی وارد نیست. این اجمالا یه توضیحاتی راجع به شروع نهج البلاغه، حالا یه توضیحی هم راجع به ترجمه های نهج البلاغه انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعد ببینیم این بحث تا کجا میشه ادامه. الحمدلله.